أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در شرط چهارم بود از شرایط زکات انعام ثلاثه، شرطیت گذشت یک سال و مرور حول بر مال زکوی در نزد مالکش. این شرط را عرض کردیم. حسیه در جهاتی از این شرط بحث میکنند. یک جهت اصل شرطیت بود که گذشت، هم مسئله اجماعی بلکه بیش از اجماع ضرورت فقهی است، هم روایات متعدده مقطوعات الصدوری اجمالا دال بر اون بود. جهت دوم، مرحوم سید در بیان این شرط فرموده است وضیع الحول علیها، یعنی بر انعام، جامعتا للشرائط، یعنی همه اون شرایط دیگر را که شرط است در تعلق زکات، از قبیل صوم، حد نصاب بودن، یکی از نصاب ها را دارا بودن، عند مالکش بودن، قابل تصرف بودن و شرایط بالغ بودن مالک، عاقل بودن مالک، تمام اون شرایط دیگر نیز لازم است در تمام حول باشد. در تمام مدت یک سال این مال باستی واجد همه اون شرایط هم باشد، جامعتن للشرایط. اگر برخی از اون شرایط در سال منتفی شد و نبود، گرچه مال یک سال در اختیار مالک بوده است، مملوک مالک بوده است، زکات تعلق نمی گیره. این مربوط دلیل این که تمام اون شرایط واسطی حول بر اونها هم بگذرد، یعنی در تمام حول این مال دارای این اون شرایط باشد، یک دلیل کلی دارد که قبلا هم گذشت در بحث بلوغ بود. اون استظهاری است که مشهور کردن، مشهور از روایات شرطیت مضی حول، مرور حول و گذشته یک سال بر مال، استظهار کردن که با اون شرایط دیگر، یعنی ادله شرایط را سلام به نحو تقیید و ترکیب با هم ازش برداشت کردن و استفاده کردن و مقید به یک دیگر کردن، حتی از نظر زمان که در تمام این شرط زمانی اون شرایط دیگر هم باستی باشد. و به همین جهت هم بلوغ را در تمام حول شرط دانستن، عقل را در تمام حول شرط دانستن. در بحث بلوغ این مفصل اونجا بحث شد و اینکه مالک در سر سال بعد از گذشت یک سال در ملکیتش بالغ شود سر سال یا قبل از سال، ولی در تمام حول بالغ نباشد، این را کافی نمیدونستن برای تعلق زکات. این نکته رو ما اونجا نپذیرفتیم و گفتیم این نکته قابل قبول نیست، استظهار تقیید میان شرطیت حول و تمام شرایط دیگر، این دلیلی برش نیست، دلیل کلی و خود دلیل شرطیت حول اقتضای این چنین چیزی ندارد. شرطیت حول میگوید یک سال مالک باشد، اندربهی باشد این مال. مفصل این اونجا بحث شد و مورد اشکال قرار گرفت. لکن در این اینجا این رو بخوایم اضافه کنیم که برخی از شرایط در خود دلیل شرطیتش آمده است، مرور حول هم بر اون شرایط، از قبیل شرطیت صوم مثلا یا شرطیت نساب، چون ادله شرطیت هول در ذیل ادله دلیل نساب آمده است و ظاهرش این است که این حد نساب را بایستی مالک باشد، مالک در تمام هول. در روایات صوم هم آمده بود، در یکی از اون روایت ها صحیح زراره بود ظاهرا، ان تكون صائمتا مرسلتا في المرسلت في مرجها عامها الذي يقتنيها فيها الرجل، از این تعبیر از این قبیل، که باز این عام را زده بود به شرطیت صوم، یعنی در تمام اون عام این مرسل باشد، صائمه باشد. بنابراین این قبیل شرایط نصاب، صوم، اینها چون روایت شرطیت حول ناظره به اونها و اون را قید کرده است در حول، حول را بر اونا اضافه کرده و در حقیقت شرط دانسته، تقیید کرده است اون شرایط را به اینکه یک سال باستی باشه. خب درست این قید، این لزوم وجود امثال این شرایط در طول هول، تمام هول، از این روایات استفاده می شود. اما به عنوان یک قاعده کلی که در مثل بلوغ و عقل و اونها هم قائل میشیم، اونجا اون اشکال درسته بود. یه تفصیل کلی هم میشه داد که شرایط بر دو قسمت، برخیشون برمیگردن به مکلف مثل بلوغ و عقل و امثال اینها، بعضیش برمیگردن به مال مثل صوم، مثل نصاب، مثل مثلا اینکه مال عین باشد، دین نباشد، چیزهایی که مربوط به مال بعید نیست اون استظهار مشهور هم درش تمام باشد، حتی اگر این روایت خاص هم نداشتیم در باب صوم و نصاب و امثال اینها، آنچه که برگشته به مال میکند قیود و خصوصیات مال زکوی است، جا دارد کسی اون استظهار رو بکند که روایاتی که آمده است گفته است باستی یک سال بگذرد بر مال زکوی، یعنی مال زکوی بهش با خصوصیاتی که در مال زکوی اخذ شده است، بر مال با خصوصیاتی که در مال زکوی اخذ شده است، این ره میشه این استظهار تا این حد به شکل کلی قبول کرد، برخلاف اونجایی که این شرط و قید مربوط به مکلف باشد یا مربوط به مثلا خود تکلیف باشد. علی کل حال در مثل صوم و نصاب ادله خود ادله شرطیت هول در این دو مورد وارد شده است و ناظر به این است که صاحب اینجاست در تمام سال صائمه باشد، در تمام سال حد نصاب باشد، اینکه آخر چرا ظاهرش طول عامه ها ظاهرش اینه دیگه، عامر زده به خود حیوان صائمه، فرق نمی کنه عامه ها معناش یعنی کل العام، نه مبدأ العام، خلاف ظاهره. بنابراین این در این دو شرط روشنه، ادله خود دلیل ادله اون دو شرط هم این قید رو دارن و رضا مسئله از این جهت در این قبیل شرایط مورد قبوله، ولی در مثل بلوغ و عقل و اینا مورد اشکال بود که قبلا گذشت. خب حالا در اینجا این بحث مطرح می شود که اگر ما صوم را مقتضای همین نکته‌ای که گفتیم یا دو نکته‌ای که عرض شد در تمام سال شرط بدانیم، وقت این بحث باز می شود که در رابطه با صغار انعام، در رابطه با صغار انعام اگر شرط کنیم یک سال را، نتیجه این خواهد شد که این حیوان صغیر بچه شتر یا بچه گاو یا گوسفند می‌بایستی بعد از اینکه یک سال صائمه باشد و از صوم ازش بگذرد تعلق زکات بگیرد، و معمولا این حیوان اصلا در مثل شتر و یا در مثل حتی گوسفند چند ماهی از اول ولادتش صائمه نیست بلکه شیرخوار است، حیوان سم برش صادق نیست. مبدأ حول وقت عوض می شود، مبدأ سال می شود از وقتی که این حیوان چه این حیوان مشغول به علف خوری می شود و علف خار بشه، از در حقیقت شیرخوارگی اخذ شود، فتام بشود به اصطلاح، وقتی که مشغول علف خاری شد، یا یک سال بگذرد برش صائمه هم باشد، از علف بیابان بخورد، اون وقت زکات دارد. این مطلب نتیجه این تغییر است که اگر بخوایم تغییر را به طور دقیق اینجا اعمال کنیم، ولی این خلاف صریح یا ظاهر روایاتی بود که خوندیم در رابطه با صغار، روایاتی که گذشت و ما شرطیت حول رو هم ضمناً از اون روایات استفاده کردیم. در اون روایات آمده بود که این حیوان اولاد حیوانات انعام ثلاثه بعد از یک سال از زمان نتاج اونها و زمان ولادت اونها که بگذرد یک سال زکات دارد، حتی یحول علیه الحول، یا در اون روایت گفت حتی یجزع یا یجزه اجزع ادا اجزع، گفتیم جزع و جزع در گوسفند همون گوسفند یک ساله است، یا من یوم تنتج لیس فی صغار الابل شیئون فیه ضرار حتی یحول علیه الحول من یوم تنتج منذ یوم تنتج. قلت لأبي عبد الصغير إسحاق بن عمار السخلو متى تجب فيه الصدق قال إذا أجزع. خب این روایات ظاهرش این است که یک سال که از ولادت اونها بگوزه یک ساله شد که نه گفته یک ساله زکات دارد، و این معناش این است که شرطیت صوم در صغار حیوان لازم نیست یک سال باشه، بلکه آفیس که اینا به عمر یک سال که رسید، این حیوان گرچه مثلا 3 ماه 4 ماه کمتر بیشتر، این حیوان شیرخواره صائمه نیست، ولی بازم زکات داره. در اینجا بدون شک این روایات ظاهرش همینه که یک ساله که شد این بچه انعام ثلاثه، بچه این حیوان زکات داره، و البته با اون شرایطی که هست که یکیش صوم در بزرگ هست، در اینم هست اگر همه سال بعد از اینکه علف خارم شد این حیوان مألوفه بود، اون یقینا زکات نداره، ولی فرض بر این است که در بقیه بعد از فتامش، بعد از گرفته شدن از شیرخوارگی، این صائمه است، یعنی علف خاریش از راه بیابان و چریدن فرزند با مادرانشون هست. اینجا یک سال که شد این حیوان زکات داره، با اینکه یک سال صائمه نبوده است. از این روایت این مقدار استفاده میشه، ولی این بحثه که چه استفاده میشه از این روایات، یا چقدر میتونیم ما استفاده کنیم از این روایات که این در اون مدتی که شیرخوار بوده است، آیا صوم در اون زمان شرط نیست؟ این رو استفاده کنیم، همون صوم ما از وقتی که این حیوان علف خار شد و شأنیت صوم را پیدا کرد که علف خارگی است، اگر مألوفه بود زکات ندارد، خود صاحبش علف را می خرید اون حیوان می داد زکات ندارد، اگر صائمه بود به چراگاه می رفت کمتر از یک سال هم باشد که هست، معمولا زکات داره. از روایات اصل این مسئله رو نمی‌فهمیم که یک سال کامل علف خارگی صائم در چراگاه بعد از شیرخارگی لازم نیست، چون خلاف صریح این روایات هست که گفته است یوم اجزع یا اجزع یوم یونتج، نبایسته بگو من یوم یونتج، باید بگو من یوم تکون صائمه، من یوم یفتم مثلا عن الحلیب، از شیرخوارگی اخذ شود و حیوان الافخار شود من یوم تكون صائمه واسه میگفت. این که گفته من یوم تنتج، پس معلوم میشه اون زمان شیرخوارگیش هم داخل در حولی است که اگر صائمه باشد بعد از شیرخوارگی این حیوان زکات دارد. اما این به چه باب، از چه بابی است؟ اینجا دو تا احتمال هست. یکی این که این مدت شیرخوارگی ملغاست در این حیوان و یک سال شدن از زمان ولادت، از زمان نتاج یک سال شدن و صائمه بودن در زمانی که این میخواد علف بخوره در این سال، که مثلا بعد از 3 ماه، بعد از 4 ماه یا 2 ماه هر قد هست در هر حیوانی، این میزانه. این یک برداشت از این روایات. برداشت دیگر اینه که نه، صائمگی در اون یک سال هم شرط است در این حیوان، در این حیوان بچه انعام ثلاثه در زمان شیرخوارگیش هم صائمگیش شرط است، اینکه نیست. ولی صائمگی این حیوان به نحو تبعی است، به تبع است. اگر مادر این حیوان صائمه باشد، خود بچه هم گفته میشه عرفاً صائمه است. که برخی ها مانند مرحوم محقق همدانی این رو مطرح فرموده که این حیوان صائمه است، بچه حیوان هم به تبع مادرش صائمه است. اگر مادر صائمه باشد، بچه هم صائمه است. اگر مألوفه باشد مادر، بچه هم به تبع مألوفه است. یه تبعیتی اینجا گفته چون مطرح فرموده است. اثر این دوتا اینه که اگر ما این صائمه بودن رو به تبع رو قبول کردیم، وقت شرطیت صائمه بودن در این حیوان هم اخذ شده است در بچه، مثل که در بزرگ اخذ شده است در بچه هم این شرط هست. لازمش این است که اگر این حیوان، بچه حیوان، مادرش در زمان شیرخوارگی این بچه مألوفه بود نه صائمه. اگر مألوفه بود این حیوان مادرش در زمان شیر دادن به این بچه، اون 2 ماه یا 3 ماهی که مثلا زمان شیرخوارگی بچه حیوانه، اگر مألوفه بود کافی نیست دیگه. گذشته 1 سال از عمر این بچه برای تعلق زکات، باید 1 سال و 3 ماه دیگه بگذره، چون 1 سال صائمه نبوده، 9 ماه صائمه بوده، 3 ماه دیگرش به تبع مألوفه بوده، پس 3 ماه دیگه باز بگذره تا زکات باش تعلق بگیره. اما اگر گفتیم نه، اون 3 ماهی که مدتی که این شیر خاره اصلا ملغاست، از این روایات اینجوری استفاده میشه که اون مدت ملغاست، این 1 ساله که شد این حیوان و در همون ما زمانی که وقت علف خوردنشه و شأن علف خاریشه در چراگاه علف خورد و صائمه شد، گرچه در اون 3 ماه مادرش مألوفه بوده، از وقتی که مثلا این از شیرخواری گرفته شده برده اینا رو چراگاه مالکش، اینجا زکات داره. مقتضای اطلاق این روایات این دومیه. مقتضای اطلاق روایات، چون روایات اینجوری گفته فی هست تعلق چی؟ من تجب و فی هست زکات ادا اجزع، در اون روایات جزعه شد زکات داره. حالا چه در زمان شیرخوارگیش مادرش مألوفه باشه چه صائمه باشه. یا در صحیحه زراره که میگه ذا حال حتی یهول علیه الحو منذ یوم تنتج، یوم تنتج، اینا اطلاقش این جهه رو میگیره. بنابراین اصل صائمه بودن زمان شیرخوارگی ملغاست در این حیوان، چون اونجا هنوز علفخوار نیست به اینکه موصوف بشه به اینکه مثلا شیر صائمه است یا مألوفه است. اگر اون احتمال مرحوم محقق همدانی رو قبول کردیم، اون احتمال اولاد اینا به تبع مادر صاحب بودنشون و معلوف بودنشون. خب پس بنابراین این حیوان در اگر مادرش در زمان شیرخوارگی معلوف بود، حالا دیگه زکات نداره، تا یه 3 ماه دیگه هم بگذره و صائمگیش بشه 1 سال صائمتن، 1 سال این حیوان صائمه باستی باشه، اونو 1 سال صائمه نیست در جایی که مادر معلوف بود. اما اگر نه، به اطلاق این روایات عمل کردیم، مقتضای اطلاق این روایات اینه که تا 1 سال شد زکات داره، چه مادرش معروفه باشه در اون زمان، چه مادرش صائمه باشه در زمان شیر دادن و شیر خارگی این حیوان. ولی ممکنه کسی ادعا کنه این روایات این چنین اطلاقی را نداره، این روایات ناظر به، چون ما گفتیم در گذشته این روایات ناظر به اصل این است که این اون شرطی که حولی که اخذ شده است در لازم است در حیوان ما که 1 سال در نزد مالکش باشد، مقصود از 1 سال این 1 سال در صغار هم هست و مبدأ این 1 سال زمان ولادت این حیوان هاست نه زمان حملشون. 1 سال بایستی بگذرد به شروط ها، یکی از این شروط صائمه بودنه. اگر اون نقطه ای که ایشون فرمودن که عرفن، بعید نیست این نقطه عرفیت داشته باشه، عرفن حیوانی که مادرش صائمه است به خودش هم به تبع صائمه است، حیوانی که مادرش معلوفه است به تبع خودش هم گفته میشه معلوفه. خب 1 سال من یوم ینتج به شرطه ها، حالا که در 1 سال بعد از معروف علف خارگیش هم صائمه نبود و یقینا زکات نداره، این هم مثل همونه. یعنی در اطلاق این روایات کسی اگر تشکیک کند که بعید نیست که این روایات اینجوری اطلاقی رو نداره، چون در مقام بیان این جهته که مبدأ حول، مبدأ شرطیت حول از زمان ولادته، به شرطها و شروطها، سایر شرایط رو نمیخواد همه رو نفی کنه در این حیوان و بگه این حیوان اگه 1 سال شد، حتی اگر اصلا صائم هم نبود تا آخر هم معلومه بود، حتی بعد از شیرخواری بازم زکات داره، اینه که نمیخواد بگه یقینا. این روایات میخواد اون شرطیت حول را در حیوان صغیر مبدعش رو مشخص کنه، بگه هست اون شرطیت هم، مبدعش هم از زمان ولادت، یوم تنتج نه یوم تحمل یا یحمل بها امها. نه همون 1 سال باز بگذره به شرطی که اون شرایط باشه. و اون شرایط همینجور که مرحوم محقق همدانی میگه، اون شرایط در حیوانی که مادرش صائمه است در زمان شیرخواری اونجا هست، اونجا زکات داره. در اون حیوانی که مادرش صائمه نیست معلوف است نیست، باز 14 ماه بگذره. اگر بقیه سالا بقیه وقت علف خاریش صائمه بود، اگر وقت علف خاریش هم صائمه نبود که بیشتر باز بگذره. اگر تا تمام سال اولش این حیوان علف خار بود، یعنی مالکش بهش علف میخرید بهش میداد، باز 1 سال بگذره، باز 24 ماه بگذره، نه 12 ماه. بنابراین نه نیست دیگه، میگه این اطلاق نداره. ما حرف اون همینه که این روایات این چنین اطلاقی نداره، چون در مقام بیان تعلق زکات از همه جهات نیست. اگر در مقام بیان این بود مثلا سوال بکرد اصلا کی واجب بر این زکات با خط نظر از بقیه شرایط، ولی این اطلاق درست بود، این اطلاق وقت بیش از این بود، حتی اگر زمان علف خاریش هم صائمه نبود و اجزع دیگه، ولی از باب علفی که علوفهی که مالکش بهش میداد اجزع، پس زکات داشت. من که اینه کسی قائل نیست صغار زکات، صغار حیوان و انعام که از کبارش مهمتر نیست، در کبارش اگر معلوفه باشه زکات نیست، در صغار که احتمال نمیده اگر معلوفه هم باشه زکات باشه. پس بنابراین این چنین اطلاقی در این روایات نیست، این روایات نمیخواد از همه جهات بگید لازم نیست این شرطی، فقط 1 سال برای این صغار حیوان بگذاره زکات داره، اگه 1 سال شد علی کل حال باز زکاتش رو بدی، نه نصاب شرطه نه صوم شرطه، اینه که نمیخواد بگی این روایات. اگه این بود که همه شرایط رو در صغار نفی میکرد، این روایات در مقام بیان این جهت فقط که اون سالی که در حولی که در حیوان بزرگ لازمه در حیوان صغیر هم لازمه با به شرایطه، همون شرایطی که در کبیر هم لازمه، صوم یک سال، نصاب در یک سال، اونا اینجا لازمه. فقط میخواد بگه مبدأ این سال از یوم تنتجه، نه از یوم تحمل مثلا امها بها، از روز ولادته. اگر به دنیا آمد یک سال هم سالم بود، با شرایط دیگر، یکیش نصابه، یکیش صومه، اینجوری بیش از این اطلاق نداره که بگیم از هر جهت اطلاق داره. پس حتی اگر معروفه بود در سال، در اون هفش ماهی که علف بخوره از سال، یا اگر مادرش معروفه بود در اون سه ماهی که مادرش شیر بش میده و شیرخوار این حیوان، مادره معروفه بود که اینم به تبع عرفاً معروفه است، اینجا زکات نداره مگر یک سال بعد صائمگیش بگذره. یا به اینکه مادر باشه صائمه، نه ماه هم خودش صائمه باشه، یا اگر مادر معروف باشه یک سال کامل خودش باشه، خود این بچه باشه صائمه باشه تا برای زکات تعلق بگیره. بنابراین بعید نیست که کسی ادعا کنه که این روایات این چنین اطلاقی نداره. پس اگر هر آینه مادر معلوفه بود، یک سال کافی نیست. حتی اگر بعد از گرفتن از شیرخوارگی و رفتن به چراگاه صائمه باشه، ولی چون یک سال نیست راستی بگذره یک سال بر صائمه. اما اگر مادر صائمه بود، بله این نه ماه یا هشت ماه کافیه، چون اونجا به تبع صائمه است. همین نکته‌ای که مرحوم همدانی می‌فرماید خود دیگه، یعنی شیر خشک بشه بدن مثل امروزی ها، اون میشه معلوفه غیر صائمه. صائمه بودن جاییست که به تبع مادر صائمه باشه، بره چراگاه اونم از همون شیر بخوره. این فهم عرفیست، فهمی که مرحوم همدانی گفتن فهم به نظر ما عرفیست و از این روایات اطلاقی برخلاف اونها اون فهم استفاده نمیشه. و لازمش اینه که اگر این حیوان مادرش صائمه بود، سر یک سال بقیه زمانم که خودش علف خوار شد صائمه بود، چراگاه میره با مادر، زکات داره. اگر نبود، مادر معروفه بود در اون سه ماه بعد صائمه شد مثلا، این تا یک سال بر صومش نگذره و بر این حیوان زکات نداره. اینم زیر این جهت دوم از بحث. بحث از جهت سوم این است که مرحوم سید بعد از اینکه این جهت رو هم فرموده است، گفته است و یک دخول و فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه فبالدخول فیه یتحقق الوجوب بل الاقوى استقراره ایضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامهی لكن الشهر الثاني محسوب من الحول الاول فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه. این جهت سوم از بحث در این شرط چهارمه که معروف فقها ها من جمله ماته این است که برکشاد مورد اجماع فقها های ما باشه، ادعای اجماع هم شده، این است که به مجرد دخول ماه دوازدهم زکات واجب میشه. یک سال که میگیم یعنی ماه دوازدهم وارد بشه بر مالکیت این حیوان به شروط نصاب و صوم و امثال اینها. لازم نیست ماه دوازدهم هم تمام بشه تا آخر، و اینکه ظاهر حول اینه که باید یک سال بگذره، گذشتن یک سال اینه که ماه دوازدهم تمام بشه. ولی متفق علیه میان فقهای ما یا مشهوره بلکه متفق علیه که به مجرد دخول ماه دوازدهم و دیده شدن هلال ماه دوازدهم حل هلال ثانی عشر، این زکات فعلی میشه. یک سال حول اینجا صادقه مثلا و متحققه، اون حولی که شرطه اینه. و ولی در این حال این ماه، این به این معنا نیست که حالا سال جدید از اول ماه دوازدهم شروع بشه، نه، این ماه دوازدهم ملحق به ماه حول سابقه، فقط وجوبش از حالا میاد، وجوب دفع زکات و استقرار وجوب و تعلق زکات از حالا میاد. اما از نظر زمان باز سال جدید از مبدأ ماه اول سال جدید حساب میشه، این ماه دوازدهم ملحق به حول سابقه، ولی استقرار وجوب و تعلق زکات آخر ماه دوازدهم نیست، از اول ماه دوازدهمه، بلکه اینکه بعضی شرایط دیگر اگر در این ماه دوازدهم منتفی هم بشه، این هم ضرر نداره. فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، مثلا در این ماه دوازدهم صائمه نبود، مألوفه شد، دیگه زکات داره، چون حل القول صائمتن و الحیوان صائمه در تا با حلول ماه دوازدهم. یا مثلا فروغ حیوان را یا از نصاب کمتر شد در ماه دوازدهم، اون زکات دیگه متعلقه. این جهت سوم از بحثه که مرحوم سید در اینجا این را قشنگ توضیح داده. وقتی این بحث شده که به چه دلیل، بعدم از دلیل همه این خصوصیاتی که گفته شد استفاده میشه یا استفاده نمیشه، بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.